بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بنا السلام على مجدد خدمة استاد ارجمند و ما از معاونت تبلیغ امور فرهنگی حوزه‌های علمی سراسر کشور که الان مسئولیت را جای مولانا نوری دارم خدمت رسیدیم. خب مجموعه ای که در میدان تبلیغ هست و یکی از کارهای شاخصش مجله مبلغان هست که الحمدلله هر طلبه‌ای در میدان تبلیغ با این مجله آشنا هست. 23 سال هست که این مجله منتشر میشه، ماهنامه و در اختیار ائمه جمعه جماعات و مبلغان سراسر کشور قرار میگیره. خب ما احساس دین داریم نسبت به بزرگانمون، اساتیدمون، به خصوص علامه بزرگوار حسنزاده قدس الله نفسه زکیه، و بنابر این شد که به مناسبت چهلومش اگر برسیم انشاءالله تو این ماه در ماهنامه در باب شخصیت علمی و اخلاقی، به خصوص شخصیت اجتماعیشون و خدمات اجتماعیشون استفاده کنیم از محضر اساتید. حالا من سوالاتم رو به ترتیب خدمتتون عرض میکنم که زمان مدیریت بشه که خیلی هم مزاحم وقت شریف شما نباشه. خب طبیعیه که اولین سوال ما اینه که زمان آشنایی از طالبی با حضرت استاد در چه شرایطی رقم میخوره و چه مقدار به ایشون نزدیک بودید، تا بعد من نکات بعدی رو سوالات بعدی رو خدمتتون عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. منم اولا خدمت شما عرض سلام و احترام و ادب دارم و تشکر میکنم و عذرخواهیم میکنم از اینکه چند بار تشریف آوردید و نشد خدمتتون باشم. شرمنده هستم، ببخشید. بله، اول اصل آشنایی بنده با آیت الله حسنزاده آملی رضوان الله علیه از همون سالهای اول طلبگی بود که یعنی تقریبا سال 51 از اون موقع با ایشون آشنا شدم. زیاد مثلا می رفتم خدمت آیت الله بهجت. اون موقع هنوز آقای بهجت رضوان الله علیه مسجد فاطمیه رو نداشت و ایشون توی منزل نماز می خوند تو خونشون، تو اتاق این اینجا دو تا اتاق این طوری بود، تو این دو اتاق. و گاهی وقتا مثلا همین خانواده و بچه های آیت الله بهجت بودند و یه چند نفری که می اومدن اونجا نماز. و اینم عجیب بود که از اون موقع نماز آقای بهجت تا اون موقع مرجعیت علل اطلاق آقای بهجت هیچ تفاوتی نکرد نمازش و زندگی. فقط یه مدتی که آقای بهجت رضوان الله علیه چشمشون عمل کردند و درد گرفت و فلان، اون مدت چشم دردشون یه مقدار سبک نمازشون تغییر که به علا دیگه همیشه یک صراط مستقیم بود. به هر حال از اون زمان، اون موقع آیت الله حسنزاده رضوان الله علیه هم خب تهران بودند و بعد که ایشون تشریف آوردن قم، خب من اون موقع که شاگرد ایشون نبودم، ولی خب همیشه وصف ایشون رو میشنیدم و توی مثلا جلسات و روزه که آیت الله بهجت روزه جمعه خونشون روزه می گرفتند و آیت الله حسنزاده شرکت می کرد و بعدم توی نماز جماعت آیت الله بهجت، این آشنایی اولیه من بود. یواش یواش با بعضی از کتاب های آیت الله حسنزاده آشنا شدم و بعد از اینکه شرح منظومه رو خدمت آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله علیه خوندم، بعدش رفتم خدمت آیت الله حسنزاده با ایشون مشورت کردم که حالا من شرح منظومه رو خوندم و به نظر شما الان درس چی بخونم و فلسفه چی بخونم، که ایشون فرمود که من الان یه درسی دارم که درس طبیعیات شفا بود و بعدم درس بعدش هم درس شرح اشارات، که این شد آغاز آشنایی بنده با آیت الله حسنزاده آمولی. و دیگه بعد این زمانی که خدمتشون بودم کم کم دیگه آیت الله حسنزاده منو به عنوان وکیل مالی خودشون کردند و تو مسائل مالیشون معمولا اینا دست من بود که کسی حالا از ایشون میخواد کسی بهشون پولی بدهد یا میخواد ازشون پولی بگیره یا نه 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 مثلا چیزه یه شخصیشون حق و تالیف کتاباشون یا بعضی مسائل دیگه، اینا همه دست من بود. و خب این باعث شد که دیگه یعنی کاملا تو هم زندگی خصوصیشون وارد شدم، آشنا شدم و خیلی چیز یاد گرفتم و سبک زندگیشون و درون زندگیشون و تعاملشون با مردم. خلاص این آشنایی بنده اینجوری بوده.
که من واسه هم بین صحبت برود پیدا میکنم هم به رفع خستگیه، چون من باید به هم که ما به نکاتی که داریم دست پیدا بکنیم. خب یک بحثی الان داریم بین مبلغان و طلاب محترم، این که رمز موفقیت رو بیشتر در یه حته در جدیت تحصیلی میدانند، یک حته میگن نه نفس استاد مهمه، همنشینه و معاشرت با استاد مهمه، گویا استاد یه تصرفاتی میتونه داشته باشه و در موفقیت خود طلبه مؤثر باشه. حالا به نظر میرسه که خود علامه رضوان الله تعالی علی رمز رشد و ترقیش به خاطر اون جدیت تحصیلی خودشه یا نه وجود اساتید خاصی که اینها تأثیر ویژه‌ای در شخصیت ایشون گذاشتن؟
بله، اصل این که آیت الله حسنزاده واقعا یک انسان موفق و پرکاری بود تو این شکی نیست. و اینم که خب لطف خدای متعال در درجه اوله و بالاترین عامله، اینم که باز هیچ شک و تردیدی نداره، یعنی اولین عامل، مهمترین عامل تو موفقیت عنایت خداونده، تو این هیچ شکی نیست. ولی بعد از اینا عوامل موفقیت آیت الله حسنزاده چند چیز بود که حالا عرض میکنم. اولا یک نکته، احترام عجیب و غریب ایشون نسبت به پدر و مادر و خانواده. خیلی ایشون تو این زمینه عنایت داشتن و واقعا میتونم بگم که بخش زیادی از موفقیت آقای حسنزاده رضوان الله علیه معلول همین بود که از بس به پدر و مادر خودش احترام میگذاشت. خب یه روزی من منزل ایشون بودم، فکر میکنم ماه مبارکم بود، خاله آیت الله حسنزاده تشبه برد، آقای حسنزاده پای خالش رو میبوسید و خب حالا خالهشون انسان شریف بزرگوار، ولی آیت الله حسنزاده یه آیت الله، یه علامه، فیلسوف، یه مرجع تقلید، پای یک شخص عوام رو ببوسه. بعد که دید من خیلی تعجب کردم این جمله رو به من فرمود که تو روایت هست که کسی که مادرش زنده نیست عمه و خاله حکم مادر رو داره، کسی که پدرش زنده نیست دایی و عمو حکم پدر رو داره. من چون مادرم مرحوم شده نسبت به خاله اینجوری رفتار میکنم که مثلا پای خاله رو ببوسه. یعنی اینقدر احترام قائل بود برای خاله خودش به خاطر اینکه این خالشه، حالا مادرش دیگه چقدر. این یک نکته که یعنی به پدر و مادر خیلی احترام میکرد و سر قبرشون برود و توسل به اونها. این یک نکته که تو موفقیتشون خیلی دخیل بود. نکته دومم پشت کار بسیار زیاد شخصیشون که خیلی پشت کار داشت. ببینید یه آدمی که اینقدر مطالعه میکرد که خیلی مواقع کتاب میگرفت دستش مطالعه کنه از چشمش خون میریخت، اینقدر مطالعه میکرد. پشتکار بسیار بسیار زیادشون در بحث و مطالعه و کتاب و این چیزا که تفریحاشم یه نوعی مطالعه بود، ولی مثلا داره فلسفه مطالعه میکنه، تفریحش این بود که یه کتاب تاریخ مطالعه کنه، یعنی تفریحشم اینجوری بود. اینم دوم که پشتکار زیاد و حتی تو مسائل عرفانیشم که حالا اگر خواستید بعد اون عرض خواهم کرد. نکته سومم این که واقعا اساتیدی خداوند بهشون داده بود که واقعا اینا بی بدیل بودن. کسی مثلا مثل آیت الله شهرانی، آقای شهرانی رضوان الله علیه، خب یک علامه ذوفنون بود، خب خود آیت الله حسن زاده همینجور. ببینید یه استادی آدم پیدا بکنه مثل آقای شهرانی که مثل یک مرجع تقلید اما تو همه چیز، هم فقه، هم اصول، هم فلسفه، ادبیات، زبان نمیدونم فرانسوی، زبان عبری، ریاضیات، هندسه، واقعا تو همه چیز به آقای شهرانی. و آیت الله حسن زاده مثلا میفرمود که همین مجموع البیان را میفرمود، این 10 جلد مجموع البیان را من البدء و الالختم من پلوهای شهرانی خوندم، بعد فرمود یه بار دیگه و دوباره، یعنی یه کتاب 10 جلدی اینجوری رو دوبار یه نفر پلو استاد بخونه. بعد چقدر مثلا کتاب های تفسیری یا کتاب های مثلا تذکره بیرجندی رو مثلا یا مجستی، اصول اقلیدوس، طب نفیسی یا مثلا همین کتاب قانون مثلا، البته همشون یه بخش اول قانون رو خیلی زیاد. این که آقای حسن زاده یعنی شب و روز جمعه و پنجشنبه هم نداشته، همیشه خدمت آقای شهرانی. خب این خیلی نعمت بزرگیه که واقعا الان کمتر نصیب کسی میشه. یا مثلا فرسونید خدمت مرحوم آقای فاضل تونی یا همین مرحوم آقای الهی قمشه‌ای، پدر این آقای قمشه، هم آقای قمشه‌ای مترجم قرآن، که مثلا ایشون آقای حسنزاده میفرمود که ایشون همیشه شبها میرفتم نماز آقای قمشه‌ای و نماز رو پشت سرش میخونیم، بعد از نمازم خب درس عرفان و چیزا، و میفرمود که همیشه آقای قمشه‌ای تو قنوت نمازش هر شب یکی از این مناجات های 15 رو میخونده و نماز خیلی طولانی هم میخونده آقای قمشه. این که مثلا هر شب پلوی مثلا آقای قمشه، آقای فاضلتونی، یا مثلا فرسونی مثل آقای رفیعی قزوینی که آیت الله حسن زاده مثلا اسفارو یه نفری، یک نفری پلو آقای رفیعی. خب آقای رفیعی خیلی انسان بزرگیه، مثلا میگن که ید بیزایی داشت، معجزه میکرد در تدریس اسفار. که آقای حسن زاده میفرمود که اولین روزی که رفتم خدمت آقای رفیع قزوینی رضوان الله علیه، قبرشون مسجد بالا سر ها، میگفت که همین که رفتم خدمت شما به من گفت که آقای حسن زاده قبل از شما یه سیدی پلو من درس میخوند، همین اسفار میخوند، خیلی زیرک بود و این در آیندم یه کارای خواهد کرد. گفتم آقا اسمش چی بود؟ کی بود؟ گفت اسمش بهش میگفتن سید روح الله موسوی، که یعنی امام قبل از آقای حسن زاده، خدمت آقای رفیع قزوینی و بعدش هم آیت الله حسن زاده. یعنی آقای حسن زاده خب واقعا اینجور استادایی داشته، مثلا همین حتی درس خارج رو، درس خارج رو هم آقای حسن زاده خدمت آقای شعرانی خوندن و این آیت الله بهجت درس خارجش خیلی وقت اینجوری بود که از رو متن جواهر میخوند، آی شعرانی هم همینطوری بوده، یعنی خود متن جواهر رو میخونده سو فرمایشات صاحب جواهر رو بیان میکرده سو بعدم نقد و بررسی. معروف دیگه میگن که بعضی ها میگفتن اگر کسی بتونه مثلا یک صفحه، حالا یک صفحه یا اون کتاب چاپ سنگی، یک صفحه جواهر رو کسی درست بفهمد و بتونه بگی چی اصلا داره میگه، من اجازه اجتهاد بهش میدم. بله خب آقای حسن زاده چندین جلد جواهر رو اینطوری خدمت آقای شعرانی خوند. برای این عوامل مختلف اینجوری اینا همه دست به دست هم داد علاوه بر همه اینا و اون روحیه تعبد و زیارت و تبسل و عزاداری و این چیز هم که تو آقای حسنزاده دیگه واقعا موج میزد و بسیار اینا عوامل موفقیتشونه.
بحث اینه که جوانی علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه و اهتمامش به تبلیغ، چون به حال مخاطب ما مبلغان هست و دوست دارن که اسطوره‌های تبلیغی رو تماشا بکنن، آیا نکته ایشون کم گفته شده یا گفته نشده گویا؟ چون استاد رو در جایگاه یک مدرس در کرسی تدریس میشناسن. جنبه های تبلیغی استاد و اگر خاطری نکته یا حتی بسمم
بله. اولا تبلیغ خب یه بخشش سخنرانی و منبر و کار وعظ و ارشاد و نمیدونم روزخانی و این چیزا، این یه بخش تبلیغه که خب بسیارم لازم و ضروری و خیلی خوبه و افتخارم هستا که بگم یه وقت آیت الله انصاری شیرازی ایشون خب منبرم میرفت دیگه، آیت الله انصاری حتی منزل آیت الله گلپایگان اینا، یه وقت ایشون به من میفرمود که به من بگویند روزخون سید الشهدا خیلی بهتر از آن است که به من بگن فیلسوف یا آیت الله. بله، یه نوع دیگه یه تبلیغ کتابته. ببینید مثلا الان فرض کنید همین مجله مبلغان، شما تبلیغش را این مبلغان ببین که چه پیامی رو به اون مبلغان میرساند، این یه بخششه. بلی یه بخش دیگه هم داره خود همین مجله. اینکه این مجله تا حالا چند تا طلبه رو نویسنده کرده، همین طلبایی که باعث شدن مقاله نوشتند و دست به قلم شده، این خودش یه نوع تبلیغه و خیلی هم تبلیغ ماندگاریه و خیلی هم خوب، یعنی یه نوع تبلیغ همون نوشتاره. بله، که خود این مجله خودش همین نویسنده کردن طلاب، این خودش یه نوع تبلیغه. ولی خب یه نوع تبلیغ هم اینه که حالا ما بیشتر میگیم یعنی همون منبر و اینجور چیزا. آیت الله حسنزاده هر دو جنبش، یعنی این که هم کتاب می نوشت برای مردم و نوع مردم که پیام دین را برساند، همین که نه منبر و سخنرانی که خیلی زیاد داره. اولا یه نمونش اینه، اون کتاب مجموعه مقالات آیت الله حسنزاده رو نمیدونم دیدی یا نه، دفتر تبلیغات چاپ کرده، این سخنرانی های آیت الله حسنزاده است. ولی هر یه سخنرانیش خلاصه خودش در حد یک کتاب مطلب داره دا. بلی این همش سخنرانیه ها، منبر ها، منبر رفتنه برای مردم. یا مثلا سخنرانی هایی که آیت الله حسنزاده توی کنفرانس ها داشته، سخنرانیه توی کنفرانس ها. مثلا درباره مرحوم نراقی یا درباره کنفرانسی درباره علامه طباطبایی یا مثلا فلان، اینا یه جور تبلیغ هایشونه. یکمی که نه همون منبر اصطلاحی، این که ایشون منبر برود و برای مردم صحبت بکنه. متاسفانه اینا از بین رفته و حتی من یه بار به بعضی بزرگانم گفتم بیاد این کارو بکنید، ولی حرف من کسی قبول نداره. که یه وقت من به یکی از علما گفتم که این آیت الله عراقی، آیت الله عراقی خب یک مرجع واقعا، کسی که اگه آدم بگه تقوا مجسمه عینش، آیت الله عراقی مبالغه نکرده، واقعا آدم عجیب غریبی بود تو تقوا. تو علمم که خب دیگه آقای عراقی دیگه استاد امام خمینی بوده، استاد امام خمینی، خیلی آقای عراقی آدم بزرگه، هر چی بگم کم گفتم. این آیت الله عراقی 30 سال توی قم نماز جمعه خونده به هیچی نیست. این خطبه های آیت الله عراقی اگر اینا چاپ میشد بگم خلاصه با هیچ کتابی خلاصه قابل مقایسه نبود. یه علمی اونجور مثل آیت الله عراقی و یه تقوا و معنویتی مثل آقای عراقی و 30 سال این هر هفته خطبه خونده، که مستمعین این خطبه ها کیا بودن؟ افرادی مثل آیت الله حائری، عاشق مرتضی ها. عاشق مرتضی کسی بود که بعضی گفتن هم علمن به هم عملن بر پدرش ترجیح داره، اینجور کسی. اینا تازه مستمعینه این خطبای آقای عراقی. متاسفانه اینا از بین رفته دیگه، متاسفانه خیلی جای تاسف دارم. آیت الله حسن زادم همینجور یه مدت زیادیشون امام جمعه آمول بوده خطبه میخونده که اینا متاسفانه ضبط نشده نیست. یه بخش دیگری مثلا آیت الله حسن زاده توی آمول منبر میرفته، نمیدونم این کتاب معرفت نفس سه جلد مولا آیت الله حسن زاده دیدین، اینا سخنرانی هایی که آیت الله حسن زاده برای مردم میکرده، برای مردم ها، بله، آها، تبلیغ عمومی تشریف میبرده توی آمولی وقت میفرمود که اینا به من نون و پیاز دادن خوردم و اینا گردن من حق دارند. بله، ببینید این کارا مثلا آیت الله حسن زاده پس این که منبر برود برای مردم صحبت بکنه، خیلی مردمداری آیت الله حسن زاده خیلی زیاد بود و خونه شون هم همیشه اینجوری بوده، یعنی همیشه آدم هایی از همه جا می اومدن. یادم یه وقت مثلا فرض کنید یه گروهی از هنرمنده اومده بودن منزل آیت الله حسن زاده، بعد چقدر ایشون برشون صحبت کرد، گرم میگرفت با اینا تو خیابون. خب ایشون همه خریدش و این چیزا رو خود شخصا انجام میداد دیگه، بله، آره، نون خریدن و غذا خریدن و سبزی خریدن و این چیزا رو خودش انجام میداد و تو بین راه هم خب پیاده که رفت آمد میکرد مردم بهش مراجعه میکردن، سوال میکردن، در خونشون معمولا طلبه ها بودن، همیشه افراد خلاصه، یعنی در خونش باز بود به روی نوع مردم، همون عوام مردم هم همیشه بهش مراجعه میکردن، راهنمایی میکردن، نصیحت میکردن، مردمداری خیلی زیادی داشت.
همینجا وارد بحث خوبی میشه، بحث همین زندگی اجتماعی و خدمات اجتماعی حضرت علامه. الان خب از طرف خناسان یک سری صحبت هایی میشه که استاد حسنزاده در عرش بود و از فرش خبری نداشت و درد مردم رو نمیدونست، بود در مقام رصد ملکوت بود و مشکلات مردم رو کاری نداشت و گویا این منقصت و نقصیست ضعفیست. برخی از اساتید علما جوابهایی دادم ولی حالا بیان شما شیرین‌تر زیباتره، اگر تو این عرصه هم یک ذره علما بیشتر بشه من خواهش.
بله، این درباره شاید بعضی افراد دیگه صحیح باشه که به مردم کار ندارند و به مشکلات مردم رسیدگی نمی کنند، بله، درباره آیت الله حسن زاده هرگز ها. بله، فلان آقا هست که یه وقت رانندش به من گفت که در عمرش، این آقا که من رانندشم، یه بار به من نگفته حالت خوبه، یه بار به من نگفته آقا تو زن داری، بچه داری، نداری، کجا، یک بار بهم نگفته. این بله راجب دیگران درست، اما نه راجب آیت الله حسن زاده. آیت الله حسن زاده با همه صمیمی و گرم بود و اصلا شوخی میکرد که مردم جرأت بکنن باش حرف بزنند، یعنی شوخی رو بنوانه این که راه صمیمی شدن و این که مردم بتونن حرفشون رو بگوین، چون خیلیشون شوخی میکرد آیت الله حسن زاده رضوان الله علیه. این که بینه ایشون به درد مردم آشنا بود یا نبود، بله، این که اولا هر سال با پول شخصی خودش برنج میگرفت ابتدای ماه مبارک و بین خانواده های فقرا تقسیم میکرد، هر دو، همینجا قوم یادم مثلا اول ماه مبارک خیلی مواقع میگم من چون یه مدتی وکیل مالیشون بودم، این که چقدر پول به من داده که مثلا ببرم به افراد مختلف، چه طلبه ها، چه علما، چه دیگران کمک بکنم. طلبایی که بهشون مراجعه میکردن مشکلی داشتن بهشون میداد، با اینکه خودشون هم از نظر مالی واقعا تو مشکلات بودن، حالا بیشترش نمیتونم اینا رو توضیح بدم، ولی اینکه اون چه که در توانش بود همیشه کمک مالی و غیر مالی. اینکه مثلا چقدر خود منو چقدر خدمت آیت الله حسن زاده بودم، به من میفرمود که مثلا شب جمعه بیا با هم بریم منزل فلان کس، و من میرفتم خدمت ایشون آیت الله حسنزاده، با ایشون تاکسی میگرفتم و آیت الله حسنزاده هدیه تهیه میکرد و میرفتم منزل فلان کس. از اینجوری خیلی زیاده ها، خیلی افراد که یه وقت منزل یکی از علما رفتیم که اون یه عالمی بود مشکلی داشت، اینه آیت الله حسنزاده هدیه گرفت رفتیم اونجا خدمتش. بله، آیت الله حسنزاده گفت که آقا من میخوام دست شما رو ببوسم، در حالی که اون آقا شاگرد خود آقای حسنزاده بود. البته اون نگذاشت، ولی خب به هر حال آقای حسنزاده واقعا هم تسلیمش بود. این که مثلا به خونه افراد میرفت سر میزد، بیمارستان کسی رو میشنید مریضه میرفت بیمارستان هدیه میبرد و میرفت بیمارستان اونو میدید، کمک مالی به دیگران میکرد، توی خود آمول چقدر کمک میکرد. این که ببینید به مردم رسیدن کدام مثلا عالمی رو شما اینجوری سراغ دارید که آیت الله حسنزاده اون موقعی که این کمونیستا و این چپیا حمله کردن به آمول، به آمول رو میگن شهر هزار سنگر، توی بهمن سال 60، تو بهمن سال 60 خب اصلا فرمانده اصلی توی میدون کی بوده؟ آیت الله حسنزاده بود. آقای حسنزاده بود که خود ایشون چند تا از این جوانها را به عنوان فرمانده قسمت‌های مختلف شهر آمول تعیین کرد برای دفاع از شهر و مبارزه با این جنگلی‌ها، و خیلی اینام که شهید شدند تا این آخر عمر. حتی اگر این جمله رو بگم مبالغه نکردم که بعضی این افرادی که اون موقع تو آمول شهید شدن دا، از همینه که آقای حسنزاده اینا رو به عنوان فرمانده اون قسمت های مختلف شهر گذاشت و خودشون هم لباس رزم پوشید، بعضی این فرمانده که شهید شده بودن اینقدر که آقای حسنزاده از اینا تعریف میکرد و من از آقای حسنزاده تعریف اینا رو شنیدم، از آقای حسنزاده تعریف مراجع و بزرگان اینقدر نشنیدم، اینقدر اینا رو دوست داشت این جوانه که شهید شده بودند و خودشون تعیین کرد. یعنی خب کسی که بینید بیاد تو وقتی دشمن حمله کرده، امنیت مردم در خطره، دشمن داره مردم بکشه، بهترین رسیدگی به مردم دفاع از امنیت مردمه، حفظ جان مردم، این مهمترین کاره برای مردم. و کدام عالم ها داریم که اون موقع بیاد وسط میدون و اینجوری دفاع بکنه؟ خیلی ها تو اون جور موقع دنبال عافیت طلبی اند و فرار میکنند و نمیدونم میگن چه ربطی به ما داره، ولی آقای حسنزاده اینجور کاری کرد.
دفاع مقدس هم بودن ظاهرن،
بله،
مطلبی هم هست که ایشون جانبازی دارن یا طورا میدان جنگ بودی
یا اصلا واقعیت داری
یا نداری؟
نه، حالا جانبازی نه، ولی خب برحال بی این هم اولا خود همون اون جریان آمول که اون خودش تو زمان جنگ بود، یک سال از جنگ گذشته بود که اون مسئله پیش اومد، اون خودش از جنگ مهمتر بود، چون اون مسئله این بود که این کمونیست ها اومده بودن آمول رو بگیرن و بعد از اونجا بیان برای تهران که آقای حسنزاده حفظ کرد رضوان الله علیه. و یکی دیگه که وقت تو اون مدتی که ایشون قبل از این جریان جنگل و آمول، یک سال همون اول جنگ، یه چند بار تشبه بر جنگ برای کمک رسانیه به جبهه، چون امام جمعه آمول بود و بله هدایای مردمی اینجور چیزا رو اینجور سفرهای اینطوری داشتن. اما تبلیغ از جنگ و نمیدونم این که به هر حال تشویق بکنه که جوانها جبهه بروند و اینا، که اونم که دیگه خیلی زیاد داشت
در واقع اون زمان ارتباطش نه ارتباطیشون
که تا بعد هم اینجور بینید. الان آیت الله حسنزاده اومد اون کتاب فس و حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه، این کتاب اگر دیده باشی اصلا همون صفحه اولش نوشته اینو هدیه کردن به آقای آقا رحیم صفوی، چویشو آقا رحیم صفوی خوبیشو اون زمان خب معاون یا جانشین فرمانده کل سپاه بود و فرمانده نیرو زمینی سپاه بود و فرمانده قرارگاه بود و برحال یعنی از فرماندهان اصلی جنگ بود، و این کتاب اصلا آقای حسنزاده بهشون هدیه کرده دیگه. یعنی تا همین اواخرم ارتباطش با همین فرماندهان نظامی، تا همین اواخر همین آقا رحیم صفوی، سردار شمشیری، سردار ایزدی، مثلا اینا همیشه ارتباط داشتن با آقای حسنزاده.
برگردیم به یک بخشی که در جای دیگه جناب عالی فرمودید، بحث مخالفت ها، دشمنی ها و رفتارهای بگیم نامهربانانه مردم. اون نامه ای که فرمودید روی میزشون دیدید و
بله.
حرفای بدی که از دیگران میرسید، اون رو یه مقداری اگر باستر بفرمودید فرمودید.
بله، یه موقع خدمت آقای حسن زاده بودم، با ماشین من می‌خواستم ایشون رو جایی برم، آیت الله انصاری شیرازی هم بود، این دو بزرگوار هر دو عقب ماشین نشسته بودن، من جلو داشتم این دو بزرگوار رو می‌بردم. بعد آقای حسن زاده دیدم با آقای انصاری که داشتن صحبت می‌کردن، که صحبت می‌کردن منم می‌شنیدم. صحبت این بود که چقدر مثلا آقای حسنزاده رو توهین میکنه. آقای انصاری گفت مثلا به منم همین جوری هست، منم هر روز بی نصیب نیستم از این فحشا و اهانتا. خب به ایشونم خیلی توهین کردند، خیلی، یعنی خدا میدونه چقدر خون دل خورد آقای انصاری شیرازی و مخصوصا تو جریان طرفدارای دکتر شریعتی، خیلی ها خیلی زد. خلصه این دوتا عقب ماشین داشتن در دل میکرد، این میگفت که کی به من فحش داده، چی گفته، چی نوشته، اون چی نوشته. بعد دیدم آقای حسن زاده به آقای انصاری شیرازی گفت که آقا اگه ما میرفتیم دنبال عرفیات کسی به ما کار نداشت، اما رفتیم دنبال الهیات ایناست. این جمله رو ایشون فرمود، خلاصه اگه دنبال عرفیات بری کسی بهتون کاری نداره. از قدیم هم اینجوری بوده، زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همینطوری بوده، همیشه هست. بله، اون که شما اشاره فرمودید این بود. یه روزی باز اینم باز تو ماه مبارک بود، خونه آیت الله حسنزاده تو اتاق مطالعهش بودم، این میزشون که بود اون طرف میزشون نشسته بود رو به قبله، منم این طرف پشت به قبله. ایشون بلند شد تشبه ببره یه کتابی چیزی بیاره، این نوشتنیاش اینام روی این میز بود، یه نامم روی میز بود، نوشته بود که حضرت علامه آیت الله حسنزاده آمولینا. گفتم که آقا حالا شما تشبه برید، اجازه هست من این نامه رو بخونم. ایشون همچین با یه اکراهی، با یه بیمیلی خب بردار. ایشون حالی که تشریف برد من نامه رو باز کردم، این نامه خدا میدونه از این ورقه های بزرگ، از آتشار یه مقدار ورق بزرگتر. بله، از همون سطر اول این نامه فحشایی بود که حد شرعی داشت به آیت الله حسن زاده و خدا نکرده به مادرش و و همینجور، کل این نامه همینجوری بود. بعد خب ایشون که تشریف آورد گفتم که خب آقا اجازه میدی من این نامه رو ببرم بندازم تو رودخونه بیرون یه جایی توی ایشون. فرمود که نه. گفتم چرا؟ فرمود که خودم هر هفته اینا رو میبرم. معلوم بود که یعنی همیشه از این چیزا میاد. موقعی که بله، یه موقعی خونهشون رو سنگسار کردند. بله سنگسار کردند. بله منم میدونم کیا بودن، ولی خالی نمیشه بگیم. یه موقعی دیگه که یه شعری آقای حسن زاده، آقای حسن زاده داره ای خوش اون روز که زین خانه ویران بروم. بله یه شبی بود آیت الله حسن زاده میفرمود که ساعت شاید مثلا دو سه شب، میفرمود خواب دیدم، آقای حسن زاده خواب میبینه، تو خواب یکی میگه آقای حسن زاده دشمنت دارد بهت نزدیک میشه. ایشون یه دفعه میپره بالا میگه خدا این خواب چی بود و همچی تعجب که حالا این خواب چی بوده. همینجا منم اونه قدم بزنه بینه خدای چی بوده، خوابش نمیبره. همین که میپره بالا و تو این فکر بوده، یه دفعه یکی در میزنه. ایشون صد زن که میاد فوری به ذهنش میاد که خواب که گفت دشمنه داره به نزدیک میشه همینه. آقای حسن زادم این آیفون رو برمیداره میفرماد که آقا کیه تو؟ میگه آقا در باز کن. آقای حسن زادم تا اون میگه در باز کن، ایشون میفرماد که آقا بر بگه بخواب، چی کار داری به من؟ این موقع شب خواب تو فلان اینا حروم کردی اومدی در خونه ما چه کار؟ اون بنا میکنه فحش بده، بنا میکنه فحش بده و توهین میکنه خیلی زیاد و هی که در رو باز کن. آی حسن زاده باز نمیکنه، بنا میکنه لگد بزنه تو در. حالا که بنا میکنه لگد بزنه همسایه ها میفهمند، همسایه ها میان دو میبینه این داره لگد میزنه که در خونه رو باز کنه، دو اونو زنگ میزنن به این کلانتری همین سر چهار راه شهدا. اینا اومده بودن و اون بابا رو میگیرن میبرندش کلانتری. صبح زنگ میزنن به آیت الله حسن زاده که بیا کلانتری. ایشون هم تشریف میبره کلانتری، اون بابا رو میبینه. یک کسی بوده که حالا یک کسی بوده دیگه، به هر حال حالا آخه یه چیزی بوده. بعد اون میگه تو کلانتری هم میگه، میگه میخواستم بکشمش، یعنی تو کلانتری هم جلو پلیس هم میگه، میگه میخواستم بکشم. آیت الله حسن زاده بهش به اونا میفرماد که ولش کنید، کارش نداشته باشید. و اگر اون آی حسن زاده اون شب و خواب و ندیده بود، حتما این وقتی میامد در میزد در باز میکن و در باز میکن، او قطعا آی حسن زاده رو میکشت. و از اینجور نمونه ها کم لهو من نظیر.
شما از شما تو دیگه تو زمان هم کم میشه برای برنامه بعدیتون انشاءالله بتونید برسید. حالا در جنبندی شما جنبه زندگی اجتماعی و خدمات اجتماعیشون رو دوست داشتیم که خیلی بیشتر از این بحث بشه و مطالب بسیار رزین و فاخری رو
فرمودید،
اما اینکه به هر حال ممکنه یک سری توصیه های خاص ویژه حضرت استاد علامه به شما داشتن که میتونه برای ما چراغ راه باشه در مقدمان طلبه ها توی جدیت های علمی و مباحث اخلاقی، اگه دوست نکته هم در شایان بفرمایید هم.
بله، یه نکته این که من همیشه هی تاکید میکنم که روز یه جز قرآن رو هر کسی بخونه، ماهی هر ماه قمری ختم قرآن، مثلا امروز فرض کنید روز 19 ربیع الاول، حتما جز 19 همه قرآن رو بخونیم، فرد 20 همه جز 20 همه بخونیم. بله، این همیشه سفارش آیت الله حسن زاده است، مال من نیست. ایشون همیشه این سفارش رو میکرد که یعنی قرآن زیاد بخونیم، اونم روزی یک جز، ماهی یک ختم قرآن. ولی تو ماه مبارک خودشون شاید گاهی 8 ختم قرآن توی ماه مبارک میخوند. یعنی این یه نکته که ایشون خیلی زیاد سفارش میکرد به قرائت قرآن، روخانی قرآن. برای درس عرفانش هم مثلا شرط ورود به درس عرفان این بود که کامل قرآن رو بلد باشید. و سوالم میکرد که یه دوتا از این لغات مشکل قرآن و جزای آخر قرآن که لغات مشکل داره سوالم میفرمود. و یکی دیمی که آیت الله حسن زاده خودش خیلی اهل چله نشینی بود، خیلی زیاده. و وقت چله نشینی ها خب همش به همین گفتنش بعضیش راحت حسان بینه. حالی مثلا این یه نمون که 40 تا 40 ترتیب داره دارم. بله، وقت مثلا یه چلش اینجوری حسا، این حالی یه چله که 80 روز طول میکشه. روز اول یه دونه یاسین، روز دوم دو تا یاسین، روز سوم یا سه تا، روز دهم 10 تا، روز بیستم 20 یاسین، روز چهلم 40 یاسین، دوباره 41 40 یاسین، بعد 42 39 یاسین، بعد 38 یاسین، 37 بیا تا روز 80 یکی. این اون روزایی که مثلا از 37 38 تا 42 3 که حدود 40 تا یاسینه، ببین چقدر وقت میگیره. مثلا خب یاسین چند صفحه قرآن؟ شاید 7 صفحه باشه. و 40 تا 7 صفحه بخواید بخونید. این مثلا یکی از بگم چله نشینی های خیلی ساده ای آیت الله حسن زاده.
از کی میگیره همین
سفارشات؟ طبیعتاً
باید کسی باشه.
بله بله بله، اونو داره. بعد حالا یه چیزایی هم داره که حالا این دیگه حرفای خود آقای حسن زاده است رضوان الله علیه. مثلا این کتاب دهدار، نمیدونم دیدید یا نه، تو کتاب های دهدار اصلا یه راهایی داره که یه احادیث تشرفی اینا دارند، احادیث تشرفی یعنی حدیثیه که اصلا توی این کتاب های معمول و اصطلاحی هم نیست. احمد دهدار، محمود دهدار، بله اینا مثلا یه احادیثی دارن و یه چیزای عجیب و غریب خلاص از یه راهی اینجوری به دست میارند. خیلی ممنون شما، خدا به شما سلامتی بده، انشالله انشالله همچنین به شما سلامت باشه. خیلی ممنون.